من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على اعدائهم اجمعين. جهت پنجم از جهاتی که میتوان مسئله استفاده از روش آیودی رو از اون جهت بررسی کرد، مسئله عنوان اضرار به نفس. دیروز بحث کبروی اضرار به نفس را اجمالاً متعرض شدیم در حد مجالی که در این بحث فراهم بود. محصل بحث این شد که اضرار به نفس به مقتضای ادله مطلقا حرام نیست، حداقل این است که بین ضرر معتد به و غیر ضرر معتد به فرقه. قدر متیقن از اون ضرری است که منجر به هلاکت بشود، یا یک ضرر غیر قابل جبرانی که به هر حال در حکم هلاکت باشه. مثلا کسی کاری بکنه که یه عمری فلج بشه، از انجام کارهای اولیه زندگی خودش باز بماند. علی ای حال برخلاف بسیاری که چه بسا معتقد به حرمت اضرار به نفس مطلقا باشند هستند، ما معتقدیم که اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. علاوه بر این یه بحث صغروی باید مطرح کنیم که آیا اساساً استفاده از این روش مستلزم ضرر هست یا نه. عمده ضررها و مشکلاتی که در استفاده از این روش توسط کارشناسان مطرح می شود چند ضرره، یعنی چند مشکل به یه معنا در اثر استفاده از این روش پیش میاد، که حالا من خیلی فهرستوار اینها رو ذکر می کنم و این بحث رو انشاءالله جمع‌بندی خواهم کرد. یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که در اثر استفاده از این روش برای بانوان ایجاد می شود خونریزی است. طبیعتاً قرار دادن یک جسم خارجی در رحم، این موجب مشکلاتی از این قبیل میشه. این عرض به حضور شما، خون ریزی خب خودش فی نفسه دردسره، باعث فقر و کمبود آهن میشه عرض به حضور شما، و خب طبیعتاً این برای بدن شاید خیلی مناسب نباشه. البته دو نوع این دستگاه از این جهت تا حدودی با هم تفاوت دارند، یعنی مثلا اون قسم هورمونی شاید خونریزی بیشتری ایجاد میکنه تا اون نوع مسی که معمولا با خونریزی کمتر همراهه. به هر حال این خونریزی اگر قطع بشه که این مشکل و ضرر خاصی نیست، مسئله فقر آهن هم با قرص و دارو قابل برطرف شدنه، و اگر به نحوی بود که ادامه پیدا کرد و مثلا قطع نشد، طبیعتا دکتر و طبیب اینجا راه چاره رو پیدا میکنه. لذا اینو ما نمیتونیم به عنوان یک ضرر قلمداد بکنیم. دومین موردی که در این دستگاه مطرح میشه در اثر استفاده از این دستگاه، ایجاد درد، که این دردها باز تا حدودی طبیعی است. به گفته کارشناسان این دردها مقطعی است و از بین میره. سومین عرض به حضور شما، عارضه‌ای که ممکنه در اثر استفاده از این روش پیش بیاد، عفونت‌های لگنی است. بهرن این میتونه منشأ یه مشکلاتی بشه، عفونت‌هایی که در لایه لگن ایجاد می شود به حسب افراد البته متفاوته. در بعضی اساسا ممکنه این پیش نیاد. این مواردی هم که ما ذکر می کنیم اینطور نیست که حتما برای هر کسی که از این دستگاه استفاده میکنه پیش بیاد، نه، اینها به حسب آمارهایی که دادن در یه درصدی از زنها این عوارض رو داره. حالا این درصد یه حد اقل داره و یک حد اکثر. مثلا در عرض به حضور شما، کسی که این دستگاه رو استفاده میکنه ممکنه از جهت خونریزی بین 20 تا بین 10 تا 20 درصد مثلا از استفاده کنندگان به این مشکل مبتلا بشن، یا مثلا یه درصدی بین عرض به حضور شما 15 تا 40 درصد استفاده کنندگان از این دستگاه گرفتار دردهایی میشن. در مورد عفونت‌های لگنی هم همینطوره که مثلا میگن بین 2 تا 8 برابر استعداد ایجاد عفونت‌های لگنی رو در استفاده کنندگان از این دستگاه بیشتر میکنه. اینجور نیست که حتما چنین عوارضی برای همه پیش بیاره. اون وقت خود این به اصطلاح عفونتی که در ناحیه لگن ممکنه ایجاد بشه و از نظر پزشکی یه اصطلاح خاصی داره، اینها باز راههایی برای درمانش پیش بینی کردن و اگر هم نهایتا قابل حل نباشه با آنتیبیوتیک ها و نمیدونم کارهای تشخیصی و این که ریشه یابی بکنن، نهایتش این است که این دستگاه رو خارج میکنن و مثلا تعویض میکنن، یا چون خارج کردن این دستگاه از رحم خیلی معونه‌ای نداره، یعنی حتی ممکنه در بعضی موارد نیاز به مراجعه به طبیب هم نباشه. خب حالا این چیزی که اولا حتمی نیست، ثانیا راه چاره داره، راه چاره دارویی بدون خارج کردن و ثالثاً در نهایت امر قابل خارج کردنه، خب اینو نمیتونیم بگیم یه ضرر. دقت میفرمایید. یکی دیگر از عوارضی که ممکنه در این فرض پیش بیاد پارگی رحم است. این دستگاه در اشخاص مختلف باز متفاوت استفاده از اون به جهت ایجاد پارگی در رحم. یک جهت مهم این است که شخصی که این دستگاه رو نصب میکنه مهارت داشته باشه، یعنی این قابل پیشگیری است تا حد زیادی. این مسئله قابل پیشگیری است که این دستگاه منجر به پارگی رحم نشه. مهارت طبیب خیلی مهمه. عرض به حضور شما اینکه چگونه جاگذاری بشود. به هر حال بر فرض هم که این چنین باشه، باز در اسرع وقت این دستگاه قابل خارج کردن و مشکل جدی ایجاد نمیکنه. ببینید مثلا حالا موارد دیگری رو هم باز اینجا ذکر میکنن. حاملگی خارج از رحم، این به عنوان باز یکی از عوارض احتمالی این دستگاه ذکر شده که این ممکنه منجر به این بشه که حاملگی در خارج از رحم اتفاق بیفته. یا عرض به حضور شما خروج خود به خود این دستگاه، یکی از چیزهایی که ذکر میکنن اینه که این ممکنه خود به خود خارج بشه، چون اتصال به بدن پیدا نمیکنه. حتی اون نخی که به این دستگاه متصله این قابل دسترسی است و میتونن، عرض کردم، در مواردی خود اشخاص این دستگاه رو خارج بکنن. یا مثلا عرض به حضور شما این که این ممکنه سرطانزا باشه. اینا نوعاً به صورت حتمی مطرح نمیشه. در برخی از افراد ممکنه چنین عوارضی داشته باشه. مسئله ایجاد عرض به حضور شما سرطان به وسیله این دستگاه صرفاً یک احتمال، این یه چیزیست که همین الان توی بسیاری از قطعات زندگی ما باش درگیریم، از هوایی که تنفس میکنیم تا وسائل و ظروفی که برای خوردن و آشامیدن ازش استفاده میکنیم تا لباسهایی که میپوشیم. خیلی از امور الان در معرض این همین آب معدنی، یعنی آبی که در همین به اصطلاح بطری های پلاستیکی استفاده میشه، اینو برخی معتقدن چنین عوارضی داره. همین تلفن های همراه که در دست تقریبا همه مردمه و بلکه شاید هر کسی گاهی بعضی ها بیشتر از یکی هم همراهشونه. تو جیبن دیدم بعضی ها دو تا سه تا گوشی همراهشونه، انگار یه مثلا جنگ میخوان برن چند تا سلاح همراهشون دارن میبرن. خب نه، مسئله احتمال ایجاد سرطان میخوام عرض کنم. کجا ضرورت داره؟ کی میگه؟ شما باید غذا تو ظرف مثلا این تفلون بخوری؟ تو مسی نمیتونی بخوری؟ خب همونو اگر مشکل باشم. نه، هیچ ضرورتی نداره. هیچ ضرورتی نه، میخوام عرض کنم اینا ببینید اینها اولا ضررهایی است که احتمالیه، این اولا، بعدش هم تدریجیه، در طی 10 سال 20 سال 30 سال اینها رو ایجاد میکنه. یعنی اگر شما بخوای همه اون وسائلی که امروزه عرض به حضور شما مورد استفاده قرار میگیره که اغلب اونها به نوعی با این خطر یا احتمال این خطر همراهند، اینا رو از خودت دور بکنی، باید بری تو بیابون زندگی کنی عرض به حضور شما و ارتباط تو با دنیای پیرامونت قطع بکنی. حالا ببینید عرض به حضور شما، عرض ما اینه، به هر حال در مورد استفاده از این روش قطعا ضرر معتد به وجود نداره. ضرر غیر معتد به، خب این دو حالت داره، بعضی از ضررها قابل جبرانند، بعضی از ضررها قابل جبران نیستند. منظور از جبران ضرر یعنی این که خود این ضرر را از بین ببرند، یا به هر حال اون هدفی که استفاده کننده از این دستگاه تعقیب میکنه باید با این هزینه ها و ضرر ها کسر و انکسار بشه. به عبارت دیگه باید هزینه و فائده کرد، فوائد رو دید، هزینه ها رو دید و در مقایسه با هم اون وقت ببینیم کدام یک فائده و منفعتش بیشتره. پس ضرر معتد به قطعا در استفاده از این روش وجود نداره. ضرر غیر معتد به هم چنانچه گفته شد اینها قابل جبرانه، ضررهای منجبره. حالا مثلا اگر فقر آهن پیش بیاد، این با قرص آهن قابل جبرانه. اگر با دارو و امثال اینها عرض به حضور شما برطرف نشه، خب نهایتش این است که فایدهش رو میبینه. اگر این رو هم کنار بگذاریم، فوقش اینه که این قابل خارج کردنه. این دلیل بر این نمیشه که اصل استفاده به این جهت حرام بشه. اینا دوتا عنوانه، ما میخواییم ببینیم استعمال این روش جایزه یا نه. اگر ما اضرار به نفس را حرام بدانیم ولو مطلقا، خب این ضرر اگر منجبر باشه، اگر احتمالی باشه، دلیل نمیشه برای اینکه عرض به حضور شما این استفاده از این روش حرام بشه به این عنوان. یه احتمال ضرره. اینکه بعدن هم اگر ضرر پیش آمد، خب راه داره و اینجور نیست که یک ضرر دائمی غیر معتد به به دنبالش باشه. این راه داره خارج کردن دیگه، وقتی هم که خارج میکنن بعد از یه مدت کوتاهی تمام این عوارض از بین میره و به حالت اولیه برمیگرده. حالا همین الان شما برید آزمایش خون بدید، ببینید چند تاتون چقدر از این ویتامینا رو ندارید. همینان شما که مردم هستید، برید ببینید فقر آهن چقدر، هممون فقر آهن چقدر داریم، حالا اون یه خورده بیشتره. اینا ضررهای معتد به نیست قطعا، و ضرر غیر معتد به رو که ما گفتیم این اساسا اضرار به نفس به وسیله، یعنی با ضرر غیر معتدن به، عرض به حضور شما اشکالی نداره. برفرض ما قائل به حرمت مطلق اضرار به نفس باشیم، این ضرر ضرری است که قابل جبرانه، لذا مجموعاً استفاده از روش آیودی به جهت عنوان ضرر به نفس حرام نیست. پس تنها عنوانی که از رهگذر اون ما میتوانیم حکم به حرمت استفاده از این روش بکنیم، مسئله از بین بردن انعقاد، از بین بردن نطفه است. و یحتمل از جهت صدق عنوان نظر و لمس. حالا اون چاره داره، ممکنه کسی کاری بکنه بدون اینکه لمس محرم اتفاق بیفته، بدون اینکه کشف عورت بشه و نظر محرم صورت بگیره، فرض میکنیم این کار انجام بشه، خب بهرن از این جهت دیگه حرام نیست. اما از جهت از بین بردن انعقاد نطفه، این حکمش حرمت. نخیر، ما این رو گفتیم از روش‌هایی است که نطفه منعقد شده را از بین میبره، چون مانع لانه‌گزینی نطفه میشود. جلوی اتصال نطفه به جداره رحم یا به تعبیر فنی آندومتر رو میگیره، و نطفه‌ای که چسبندگی به جداره رحم پیدا نکنه جفتش تشکیل نمیشه، امکان ارتزاقش از بدن مادر به وسیله جفت از بین میره و خود به خود دیگه معدوم میشه. این کار آیودیست که قبلا اینجا به تفصیل دربارش ذکر کردیم. و شما جلسات قبل تشریف نداشتین؟ ما همه اینا رو قبلا عرض کردیم. ما عرض کردیم راه‌های پیشگیری از بارداری دو دسته است. یه دسته موجب عقم می شود، ناباروری هم یا دائمیه یا موقته. یه دسته موجب عقم نمیشه. اونایی که موجب عقم و ناباروری نمیشه خودش دو دسته است. یه دسته جلوی انعقاد نطفه رو میگیره، یه دسته کارکردش به بعد از انعقاد نطفه برمیگرده. از راه‌هایی که مربوط به قبل از انعقاد نطفه است، 6 راه رو ما ذکر کردیم، حکم همش رو هم گفتیم. از راه‌هایی که مربوط به بعد از انعقاد نطفه است، 2 راه وجود داره. این 2 راه رو هم ما بررسی کردیم. این الان آخرین راه از راه‌هایی است که در دسته اول جای میگیره، یعنی اون دسته از راه‌های پیشگیری از بارداری که موجب عقم نیستند. اینا هیچ کدوم منجر به ناباروری نمیشه، نه در زن و نه در مرد. ببینید این که کار کرده اینها، همین دستگاه آیودی، این ممکنه 5 شرکت اینو بسازن، مثل ماشین برای سوار شدن. و شما حساب کنید سازنده این ماشین ها مختلفن، دارویی که شما میخورید شرکت های مختلف تولید میکنن، یکی دقت داره، کیفیت خوب داره، جنسی که مصرف میکنه تأثیرش بیشتره. حالا اگر فرض بفرمایید یه شرکتی تقلب کرد جنس تقلبی داد و این به اصطلاح اثر خودشون نداشت، اون یه بحث دیگه است. اینا حالا اصلا ما فرض رو بر این میگیریم، اگه اون باشه که اصلا فرض رو بر این میگیریم که اینها دیگه با بهترین کیفیت تولید شدن که اثر خودشونو میذارن، ما اصلا رو این فرض داریم بحث میکنیم، یعنی با این به اصطلاح چیز تأثیرگذاری داریم بحث میکنیم. حالا ای حال تا اینجا ما دسته اول از طرق و راه‌های پیشگیری از بارداری و ایجاد مانع در برابر تکون فرزند را که مجموعاً میشد 8 راه، 6 راه یا به یه معنا 9 راه، 7 راهش مربوط به قبل از انعقاد نطفه است. این که میگم 7 راه برای این که ما 6 تا رو بررسی کردیم، یکی رو بعد اشاره کردیم، قرص هایی که اسپرم مرد رو از بین میبره، یعنی مثل همون قرص هایی که تخمک زن رو از بین میبره، اینم هست، منتها این کمتر استفاده میشه، خیلی استعمالش شیوع نداره. این 7 راه مال قبل از انعقاد نطفه است. 2 راه عمده هم در مورد بعد از انعقاد نطفه است که نطفه رو از بین میبره. البته راه اولش گفتیم اون داروها و قرصها و آمپولهای 2 منظور است، یعنی هم قابلیت به اصطلاح مانعیت از لقاح و از بین بردن تخمک رو داره و هم قابلیت از بین بردن نطفه از طریق ایجاد مانع در برابر لانه گزینی. دسته دوم راه ها اون راه هایی که موجب عقم میشه، یعنی یه راهیست هم در مردان و هم در زنان و اونم بستن لوله است. لوله مردان اگر بسته بشه به این عمل میگن وازکتومی، لوله زنان اگر بسته بشه میگن توبکتومی. خب این از دو راه از راههایی است که موجب عقم میشه. حالا یه راههای دیگه ای هم اینجا قابل تصویره، اینا رو باید ببینیم که استفاده از اینها، یعنی این روش ها چه حکمی داره. عنایت بفرمایید همه اینها چه دسته اول راه ها چه دسته دوم به لحاظ حکم اولی ما فعلا داریم بررسی میکنیم، به لحاظ عنوان ثانوی رو باز باید در مرحله بعد بررسی کنیم. یعنی به لحاظ حکم اولی این روش ها به لحاظ حکم اولی این روش ها کدام به اصطلاح به یکی از این به کدام یکی از این احکام تکلیفی متصف می شوند. این وقتیه که عنوان ثانوی عارض نشه. اما اگر یه عنوان ثانوی عارض شد چی؟ اونو باید در مرحله بعد بررسی کنیم که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. امروز هم 4 شنبه است. وقت من امروز می‌خواستم بیشتر درباره اون فراز رسالت الحقوق مطلب بگم که حالا باز مثل همیشه وقت کم میاریم. ببینید بحث در بزرگترین حق خداوند بر انسان بود، یعنی عبادت و پرستش خداوند. البته این که این پرستش چه ویژگی باید داشته باشه این رو بعداً خواهیم گفت. نکاتی رو در مورد عبادت توضیح دادیم که اصلا حقیقت عبادت چیه. اون عبادتی که اینجا گفته میشه عبادت تکوینی که انسان همانند سایر موجودات داره، که عبارت است از این که انسان تکوینن تحت اراده و فرمان الهی در نظام علی و معلولی داره زندگی میکنه. این خودش یه نوع سرسپردگی است، خضوع و تسلیم، منتها تکوینن. عبادتی که اینجا منظوره این عبادت نیست، عبادت تشریعی است، عبادتی که با اختیار و اراده انجام میدهد. اون رو هم توضیح دادیم که حقیقت اون عبادتی که انسان به عنوان بزرگترین حق خداوند باید داشته باشه چیه. بعد از این رسیدیم به چرایی عبادت. خب چرا اصلا انسان باید عبادت بکنه؟ فلسفه پرستش و عبادت چیست؟ گفتیم مقدمه ای رو باید توضیح بدیم تا این چرایی و فلسفه پرستش معلوم بشه. مقدمه ما این بود، خلاصه مقدمه این بود که به طور کلی کمال هر موجودی در فعلیت ریافتن استعداد اون موجوده. ما برای همه موجودات این عالم کمال تصویر میکنیم. هر موجودی که استعدادها و قوه های او به فعلیت برسد و در این مسیر باشد کامل شده یا در مسیر کماله. بر این اساس اومدیم سراغ انسان که انسان کمالش به چه چیزی تحقق پیدا میکنه. عرض کردیم بر طبق تعریف فلاسفه بزرگ از ابن سینا و ملا صدرا و دیگران، کمال وجودی انسان به فعلیت یافتن استعدادهای درونی انسانه. اینجا آغاز اختلاف بین صاحب نظران و اندیشمندانه. مادیون که استعدادهای انسانی رو به درستی نشناختند و کشف نکردند، همه استعداد انسان رو در فعلیت استعدادهای انسانی رو در برآورده شدن لذتهای حسی یا برخورداری عمومی از مواهب طبیعی یا در نقطه مقابل که عده‌ای راه افراط رو پیش گرفتند، در این دیدند که از دنیا و همه تمایلات طبیعی و مادی چشم بپوشه و صرفاً به ریاضت و روحانیت رو بیاره. این هر دو راه غلطه. ما ناچاریم این بحث رو خیلی 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 مجمل و خلاصه ازش عبور کنیم، اما این میتونه منشأی برای مطالعه و بررسی بیشتر شما قرار بگیره. این منظر و این زاویه یه منظری است که قابلیت بحث گسترده تر درش هست. فلاسفه و حکمای باستان، حکمای یونان، یه مرحله به واقعیت و حقیقت کمال انسانی نزدیک شدن، اما اون هم باز چه بسا این مقصد و هدف را تأمین نمی کنه. به نظر اونها کمال انسان به رشد عقلانی انسانه. میگن در بعد حکمت نظری این که انسان یه دریافت کلی از مجموع هستی داشته باشه، شناخت بیشتر و معرفت بیشتر به نظام هستی، این کمال انسانی است. رشد عقلانی از یک حیث، یعنی از حیث حکمت نظری، موجب کمال. در بعد حکمت عملی معتقد بودند که اگر کسی عقلش بر همه غرایز و قوای درونی او سلطه پیدا کنه این کمال پیدا کرده. لذا به نظر اونها انسان کامل مصداقش فیلسوف و حکیمه. فیلسوف و حکیم انسان کامله. چرا؟ البته حکیم هم از جهت حکمت نظری و هم از حیث حکمت عملی. کسی که رشد عقلی به حدی کرده که یه دریافت کلی از نظام هستی پیدا کرده، طبیعتاً هرچه این بیشتر رشد بکنه، دریافت بهتر و واقعیت تری از نظام هستی داشته باشه، کامل تره. و هرچه سلطه عقل بر غرایز نفسانی و قوا و نیروهای باطنی و درونی بیشتر باشه، باز کامل تره. کمال انسانی رو در این دیدن. این حرف و این سخن البته نادرست نیست، اما شاید عرض به حضور شما همه حقیقت نباشه. از موضع اسلام و آموزه‌های دینی و آیات قرآنی و روایات اهل بیت قطعاً انسان هم در بعد نظری و هم در بعد عملی استعدادهایی دارد که کمالش را در فعلیت یافتن این استعدادها قرار داده و وجه جامع کمال نظری و عملی انسان قرب الله. این دیگه من خیلی خیلی دارم با اشاره عبور میکنم. در بعد نظری و عملی هر دو باید استعدادهای انسان فعلیت پیدا کنه. ببینید این مضمون آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آیه دوی سوره جمعه است، که اساساً بعثت انبیا برای این بود که آیات الهی را برای مردم تلاوت بکنه تا چیکار کنه؟ اونها را تزکیه کنه و تعلیم کتاب و حکمت بده. این اشاره به همین دو بعد نظری و عملی انسان داره. خب ببینید آدمی که از نظر معرفت از اول زندگی تا آخر زندگی هیچ حرکت و رشدی نداره، این معلومه استعدادش خاک خورده. میدونید من یه جمله میخوام به شما بگم، بالاترین انگیزه بشه برای همه شما و ما برای حرکت و تحرک برای مطالعه و دانستن. دانستن ما قبل از آن که برای دیگران، برای دیدن دیگران برای ما مهم باشه، باید برای خودمون مهم باشه. این که روایت داریم مؤمن دو روزش یکسان نیست، یعنی کامل نشده. چرا وقتمون رو به بیکاری و بتالت میگذرونیم؟ چرا مطالعه نمی کنیم؟ خب این ذهن ما، دانسته های ما هرچه بیشتر بشه، کمال ما بیشتر شده، استعداد در جنبه نظری ما به فعلیت رسیده. حالا شما حساب کنید ذهن این بشر که اینقدر قابلیت داره، شما هرچه اطلاعات و دانستنی ها توش بریزید بازم ظرفش، ظرفیت این رو داره که من نمیگم فقط علوم و اصطلاحات و چارتا اینا خوب هست، اما اون معرفت واقعی، این که اساسا ما کی هستیم، خدا کیه، رابطه ما با خدا چیه، ما تو این دنیا چه کاره ایم، کجا میخواییم بریم، آیا معرفت ما به خودمون و به خدا و به هستی نسبت به گذشته تغییر کرده یا نه؟ اگه تغییر نکرده همون معرفت پارسال رو داشتیم، بدونیم درجا زدیم، کمالی در کار نبوده، قوه های ما به فعلیت نرسیده. اگه ما بدونیم چطور کسی که براش پول و طلا و مادیات ارزش داره، برای اینکه یه تومن رو بکنه دو تومن میدوه، انسان اگر بداند که معرفت به این معنا سرمایه های او رو داره اضافه میکنه، قطعا هیچ وقت حاضر نیست فرصت ها رو از دست بده. این رشدیه که کسی نمیبینه، این فعلیت یافتن استعداده که هیچ کس حسش نمیکنه، اما روح ما و جان ما و مغز ما و فکر ما این داره هی بالا میره و بالا میره و ما داریم همینطور فرصت ها، خودم رو عرض میکنم، داریم فرصت ها رو از دست میدیم، فرصت های کمال رو، ترقی رو داریم از دست میدیم. در بعد عملی هم همینطوره، در بعد عملی عرض به حضور شما، پرستش و عبادت اون استعدادهای انسانی و قوه های انسانی رو به فعلیت میرسونه. اون وقت این دو، یعنی کمال نظری و کمال عملی که تو این آیه گفته شده، بهش اشاره شده، یه وجه جامعی دارد، ازش تعبیر میکنن به قرب الالله. قرب با کمال نظری و عملی حاصل میشه، قرب به خدا با این دو بال تحقق پیدا میکنن. کمال نظری به تنهایی نه تنها موجب قرب نمیشه، بلکه بعد میاره. کمال عملی درست موجب بعد نمیشه، اما قربش میلیمتریست، پرواز و اوج برای انسان نمیاره. این دو با هم است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اگر انسانی میخواد به کمال برسه، چاره ای ندارد جز پرستش. اگر حق الله الاکبر بر انسان عبادته، این عبادت نه از این باب است که او نیاز به عبادت دارد، این برای این است که استعدادها و قوه های انسانی انسان رو شکوفا کنه و به فعلیت برسونه. ما گفتیم قطعا این استعداد منظور استعدادهای حیوانی نیست، اون اگه حیوان، خب حیوان هم همون خورد و خوراک و اینا، رشد و رشد جسمی و اینا هم داره. فلسفه و چرایی عبادت رو با این تنها میتوان حل کرد که عبادت در واقع موجب شکوفا شدن و به فعلیت رسیدن استعدادها و قوه های انسانی است. ما باید برای این عبادت کنیم و در کنارش هم کمال نظری رو تحصیل کنیم. حالا اینکه چرا این موجب کماله، باز این خودش بحث مبسوط داره، ولی تنها چیزی که انسان رو به کمال میرسانه و قوه های او رو به فعلیت نزدیک میکنه همینه. وقت این باز یه توضیحه و اینم میخواستم بگم که این فاصله افتادنم برای ما دردسر میشه، هی بحثا رو باید تکرار کنیم. اینجا باز یه نکته مهمی هست که اساس کمال خواهی در بشر فطریست، اصلا کمال خواهی در انسان فطریست. حالا چطور میشه؟ یعنی همه انسان‌ها فطرتاً دارن کمال رو تعقیب میکنن. حالا این بازی احتیاج به توضیح بیشتر داره بعداً. شنبه درس هست؟ بله بله حتماً حتماً.